دیدبان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اتهام تازه‌ای که علیه فعالان محیط زیست در ایران وارد شده ابراز نگرانی کرد، زیرا این اتهام میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشه. اشاره دیدبان حقوق بشر به سخنان دو روز پیش دادستان تهران عباس جعفری دولت‌آبادی است که گفت اتهام 4 تن از این بازداشت شدگان از جاسوسی به افساد فی‌الارض تغییر کرده. البته روز پس از اون اعلام شد که این اتهام بر 5 تن وارد شده. خانم شعله زمینی، شما در تلاش‌های خود در دفاع از حقوق بشر به ویژه پرونده بازداشت شدگان مدافع محیط زیست در ایران رو دنبال می‌کنید و در ارائه اون به نهادهای تخصصی سازمان ملل کوشا هستید. ممکن است پیش از هر چیز به صورت کوتاه به پیشینه دستگیری این فعالان اشاره‌ای بفرمایید؟
ببینین، از بهمن پارسال، بهمن 1396، دستگیری‌های در رابطه با این پرونده شروع شد. در ابتدا که اصلا معلوم نبود که چه ارگانی این کارو کرده، در حقیقت این فعالین رو به هیچ جایی احضار نکرده بودن، بلکه ازشون خواسته بودن در رابطه با یه سری سوال‌ها به محل انجمنشون برن، انجمن حیات وحش میراث پارسیان، که اونجا ازشون سوال‌هایی رو بکنن و از همونجا تعدادی از این اونو دستگیر کردن بدون حکم جلب، بدون هیچ شکل قانونی، حتی در حد قانون خود جمهوری اسلامی. و از اون زمان تا الان دیگه 9 ماه تموم شده، وارد 10 ماه داریم میشیم. این فعالین مدت بسیار طولانی یا در زندان‌های انفرادی بودن، هنوز هم به بندهای عمومی منتقل نشدن. کل پرونده کاملا سری در نظر گرفته شده. اینها وکیل ندارن، از حق ملاقات با خانوادهشون محروم بودن. خیلی انگشت شمار هست در این 10 ماه زمانهایی که تونستن صحبت بکنن با خانواده هاشون. و خلاصه کل این روند کاملا غیر قانونی بوده. حتی بین وزارت اطلاعات و بعدن که معلوم شد اطلاعات سپاه دستگیر کرده این افراد رو، بحث و گفتگو بود که اصلا این پرونده ربطی به سپاه نداره و در حقیقت مربوط به وزارت اطلاعات میشه، ولی پرونده دست وزارت اطلاعات نبود از اول. و خب در روند پرونده هم همینطور به تدریج اتهام ها تغییر کرده و حالا هم که در نهایت باز دوباره تغییر اتهام داشتن این افراد. و این مسئله اگر که توسط وکیل چند نفرشون قبلش مطرح نمی شد، اصلا مسئله نبودش که در اخبار و رسانه ها بیاد.
به گروهی اشاره می فرمایید که آقای کاووس سید امامی هم جز آنها بود و در زندان درگذشت.
دقیقاً کسانی که گفتم آقای دکتر کاووس سید امامی بود که ایشون 4 بهمن دستگیر شدند. خبر مرگشون 19 بهمن به خانواده داده شد که خیلی ها لغت خودکشانده شدند رو استفاده میکنن در مورد مرگشون و هیچ کسی نمیتونه اینو قبول بکنه که ایشون در زندان خودکشی کرده. بله، دقیقاً همون 8 نفر هستن که آقای هومن جوکار، امیر حسین خالقی، سامه رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سفیده کاشانی، مراد تاهباز و دکتر کاووس سید امامی بودن. و البته بعد از اون بازداشت‌های گسترده‌ای بودش، 40 نفر رو بعدش دستگیر کردن، تعدادی آزاد کردن. و این دستگیری‌ها و آزادی‌ها رو ما می‌دونیم که مدام داره انجام میشه. همین هفته پیش هم با 3 نفر دیگر رو در کردستان دستگیر کردن از فعالین محیط زیستی. به نظر میرسه که این پرونده از ابتدا درش اصل بر براءت نبوده. اینها رو گرفتن به قصد اینکه بهشون حکمی بدن، با وجود اینکه تا به حال در این 10 ماه هیچ گونه مدرکی به هیچ شکلی بیرون نیامده که اتهام اینها رو بتونه ثابت بکنه. و همونطور که گفتم پرونده کاملا سری داره برگزار میشه. حتی وکلا دسترسی به پرونده نداشتن و پرونده عملا دست بازجوها و بازپرس دادستان هست.
دقیقاً خانم زمینی، چرا این بازداشت‌ها تا این همه در راز و رمز فرو رفته؟
اتهام‌هایی که به اینها زدن ابتدا اتهام جاسوسی بوده و در این فاصله گفتن که اینها در کارهایی که می‌کردن نزدیک شدن به مناطق نظامی. این صحبت رسمی هستش که داره از اون طرف اعلام میشه. مسئله‌ای که هست اینه که محل کار این افراد کاملاً در مناطق حفاظت شده محیط زیستی و حیات حیات وحش بوده و کارها و پروژه هایی که این افراد انجام میدادن زیر نظر سازمان محیط زیست و با مجوز سازمان محیط زیست بوده در ایران، بخشایی که در حقیقت پروژه های ملی بوده، پروژه هایی هم که پروژه های بین المللی بوده زیر نظر سازمان محیط زیست و وزارت امور خارجه بوده. یعنی تمام کارهای اینا کارهای کاملا رسمی و تایید شده از طرف خود نهادهای داخل کشور بوده.
اشاره کردید خانم زمینی، دادستان تهران همین دو روز پیش گفت بازپرس پرونده پس از استعلاماتی از مراجع نظامی اتهام رو تغییر داده. نقش مراجع نظامی در این پرونده چه هست؟
واقعیتش این خبرها بیرون نیامده. یک نامه‌ای بوده که از طرف ارتش میگن به شورای امنیت ملی فرستاده شده و این نامه رو آقای علی شمخانی که دبیر شورای امنیت ملی هست به دادستان فرستاده. همون ابتدا که این دستگیری ها انجام شد هم همین بحث ها بود دیگه که بهشون اتهام جاسوسی رو میزدن. حداقل تعدادی از این متخصصین محیط زیست رفتند و یک ملاقاتی داشتند با کمیسیون محیط زیست مجلس و تونستن اونا رو متقاعد بکنن که کاری که این گروه انجام دادن کاملا در حیطه مسئولیت خودشون بوده، کار در حیطه جاسوسی نبوده و متاسفانه هواپیمای این تعداد موقع برگشت سقوط کرد و ما در این وضعیت قرار گرفتیم که تعداد بسیار زیادی از متخصصینی که میتونستن شهادت بدن کار اینها کار قانونی و رسمی و کاملا درستی بوده هم از بین رفتن.
برخی میگویند، البته تایید نشده، که از نمونه برداری هایی که این گروه برای بررسی های محیط زیستی خود البته انجام میداده چنین برمیاد که در اون نقاط آزمایشات اتمی صورت گرفته، یعنی نمونه ها رادیواکتیو بوده و به همین دلیل هست که مقامات امنیتی نسبت به این مسئله تا این حد حساسیت نشون میدن. آیا در این زمینه اطلاعی هست؟
در این زمینه اطلاعی رسمی وجود نداره. اینها حدس و گمان هایی هستش که همه فعالین میزنن که از نمونه برداری تا ساخت و سازهایی که توی مناطق حفاظت شده انجام شده و غیره رو این عده شاید دیده باشن. من میتونم چیزی رو که خودم یادم هست از اون زمان رو بگم که یکی از یوز پلنگ هایی که زخمی شده بود، بهش تیراندازی شده بود، زخمی شده بود رو اینها گرفته بودن، اون رو بهش رسیدگی کرده بودن و بعد که سالم شده بود یوز پلنگ رو توی همون منطقه‌ای که منطقه خود یوز پلنگ بود، منطقه زندگیش بود، رها کردن و 500 متر جلوتر این یوز پلنگ دوباره به شلیک شده و کشته شده. در نتیجه صحبت‌هایی که از این طرف و اون طرف در این رابطه میاد، این نشونه رو داره که در اون منطقه کارهای نظامی انجام شده که منطقه حفاظت شده بوده و این افراد در اونجا به دنبال پروژه هاشون در رابطه با یوز پلنگ ایرانی، خرس آسیایی، دورنای سیبری و این جور پروژه هایی که داشتن بودن. و شاید نیروهای نظامی ایرانی فکر میکنن پیش خودشون که این افراد مسئله ای رو دیدن و کاری رو شاهدش بودن که اونها نمیخوان این مسئله بیرون بیاد. برای همین هست که این حدس ها در رابطه با مسئله اتمی، در رابطه با ساخت و سازها داره میاد بیرون. ولی من فکر میکنم که خود سازمان محیط زیست ایران از همه بهتر میدونن که چه اتفاقی داره اونجا میفته و بی دلیل این افراد متهم شدن به کاری که هیچ وقت انجام ندادن.
با این حال چنین به نظر میرسه که دست نهادهای دولتی در ایران کوتاه و چندین بار مقامات قضایی به اونها هشدار دادن که در این پرونده دخالت نکنن.
الان یه سری آدم با یک عینک کاملا امنیتی دارن همه چیز رو نگاه میکنن و بعد به هر اتفاقی که توی اون مملکت داره میفته یه بار امنیتی عجیب و غریبی رو میخوان بچسبونن و بعد بر مبنای اون سرکوب های جامعه مدنی رو افزایش بدن. اینکه یک نهاد امنیتی بیاد و بگه شما دخالت نکنین به این معنی نیستش که اون نهاد خارج از حیطه قانونی که براش تعیین شده کاری رو داره انجام میده. اونا اجازه ندارن این کار رو انجام بدن و تمام روندی که الان داره این پرونده پیش میره غیر قانونی.
خانم زمینی، همان گونه که دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده، اتهام تازه وارد شده بر این افراد میتونه مجازات بسیار شدیدی در پی داشته باشه، نهادهای مدافع حقوق بشر در این زمینه چه میتوانند بکنند؟
متاسفانه بله، این اتهام جدید حکمش اعدام هست. خبر خیلی جدیده، فکر نمی‌کنم که هنوز سازمان ملل این اخبار به دستش رسیده باشه، ولی من مطمئن هستم که اونها چشم پوشی نخواهند کرد. افرادی که بیگناه هستند رو بهشون حکم اعدام بده و من واقعا متاسف هستم از این قضیه. میدونین که گزارشگر ویژه حقوق بشر همین پنجشنبه گزارش خودش رو به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل داد و خب من فکر میکنم که اونها همچنان این مسئله رو دنبال بکنن و همینطور فکر میکنم گزارشگر ویژه محیط زیست که در رابطه با آقای سید امامی در شورای حقوق بشر صحبت کرد، توی گزارشی که در این شورا میداد به صورت شفاهی مسئله دکتر سید امامی رو مطرح کردش و بعد در صحبت‌ها و گزارش‌هایی که ما به گزارشگر ویژه محیط زیست هم دادیم، ایشون این مسئله رو کاملا دنبال می‌کرد اون زمان و حتما این اطلاع جدید رو هم دنبال خواهد کرد.
خانم شعله زمینی، بسیار سپاسگزارم.